گفتارهای قبلیم به این موضوع اشاره کرده بودم که با توجه به این که حساسنامه در واقع فیزیک حساسنامه دیر به دست ما رسید، مراحل طولانی داشت برای فرایند تصویب، هیئت اجرایی، مجمع عمومی، کمیته بین‌المللی المپیک، هیئت وزیران و در نهایت شورای نگهبان که خود در رفت و برگشت زیادی قرار گرفت. و وقتی که ما زمان رو برای انتخابات مجمع پیشبینی کردیم در هیئت اجرایی، بندی رو، تبصره ای رو بایستی که ملاحظه می کردیم و مد نظر قرار می دادیم که بلافاصله این موضوع در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفت و آماده شد که در مجمع عمومی فردا ارائه بشه و بعد از تصویب ارسال کنیم برای کمیته بین‌المللی المپیک. قطعا انشاءالله بعد از تایید کمیته بین‌المللی المپیک بلافاصله شرایط برگزاری مجمع انتخابات رو فراهم خواهیم کرد.
بله، نظر شما اینه که قبل از بازی آسیایی باشه یا بعد از بازی آسیایی آقای سعیدی؟
این دقیقاً به تصمیم مجمع عمومی داره، به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیری و راهبری کمیته ملی المپیک بعد از هیئت اجرایی. خب هر تصمیمی که مجمع بگیره 100% اجرا خواهد شد و این موضوع انشاءالله به رأی گذاشته خواهد شد.
بله، خانم پیارکو صحبت شما بشنویم.
خواهش میکنم. من مجدد سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سعیدی، عرض میکنم که هرچه زودتر سلامتیشون رو به دست بیارم. یه سوالی دارم از آقای سعیدی، میخواستم بپرسم اینم که چون الان این شایبه مطرح هستش که ممکنه که از طرف بخش از اعضای هیئت اجرایی فردا بخواد این پیشنهاد مطرح بشه و حالا اعضای مجمع هم حالا یه تعدادشون همراهی بکنن که انتخابات به بعد از بازی های آسیای موکول بشه، میخوام ببینم که در این رابطه هیئت اجرایی تصمیم گرفته برنامه‌ریزی انجام دادن یا اینکه ترجیح میدن به این سوال جواب ندن. آقای دکتر
بفرمایید. آقای سعیدی
ببینید، ما در آیین‌نامه جدید یعنی دستورالعمل جدید انتخاباتی کمیته پیشنهاد شده که 3 ماه قبل از پایان دوره، یعنی دوره کمیته ملی المپیک دوره 4 ساله، هیئت اجرایی زمان انتخابات رو مشخص کنه. خب این حالا برای آینده میتونه مد نظر قرار بگیره، اما اون چیزی که مسلم هست صلاح ورزش قهرمانی کشور هست که در واقع همه ارکان اصلی و عالی ورزش کشور در مجمع عمومی حضور دارند. رئیس مجمع، رئیس کمیته ملی المپیک هست. خب وزیر محترم ورزش و جوانان جناب آقای دکتر سجادی قطعاً ایشون هم عضو اصلی هستن و حضور دارن. کمیته، رئیس کمیته ملی پارالمپیک، رؤسای فدراسیون‌های المپیکی و آسیایی و کارشناسان خبره، نمایندگان قهرمانان المپیکی، نمایندگان دستگاه‌های متولی ورزش، نیروهای مسلح، جامعه کارگری و غیره، اینها تصمیم ساز خواهد بود. ما هیچ پیش داوری نداریم و گزینه‌های لازم پیشنهاد خواهد شد و مجمع انشاءالله تصمیم خواهد گرفت و مصوبه مجمع برای ما اندلزوم لازم اجرا خواهد بود.
بله آقای سعیدی، آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ظاهرا نامه نوشته به آقای صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و خواستار این شده که برخی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در مجمع فردا استعفا بدن، چون به گفته ایشون فقط 3 نفر از تعداد 11 عضو هیئت اجرایی جزء رؤسای فدراسیون های المپیکی هستند در حال حاضر. آیا این موضوع مد نظر قرار گرفته بهش توجه شده یا نه فقط در حد یک اظهار نظر صرف بوده؟
همه اعضای مجمع حق اظهار نظر دارند در خصوص موارد مختلف. خب آقای دبیر هم به عنوان یک عضو اصلی مجمع عمومی حق اظهار نظر دارند، نظرشون رو مطرح کردند، اما به عنوان یک عضو از مجمع، از حدود 60-70 عضو مجمع، و این هم حالا به هر حال اگر ایشون مطرح کنه در مجمع، خب اونجا بررسی خواهد شد پیشنهادشون. اما ما مکلف هستیم که قانونی رفتار کنیم طبق اساسنامه مصوب کمیته حرکت بکنیم و خارج از اون چارچوب هیچ گونه اقدامی نخواهیم داشت. اساسنامه روشن هست، صراحت داره بر این که اعضای افرادی که به عضویت هیئت اجرایی در میان برای یک دوره 4 ساله به عنوان اشخاص حقیقی هستند نه حقوقی، یعنی این که دیگه اگر سمتی هم در فدراسیونشون نداشتن باز هم عضو هیئت اجرایی خواهند بود، حضورشون قانونی هست، تصمیماتی که میگیرن کاملا قانونی هست. این متن و مهر اساسنامه مصوب کمیته ملی المپیک هست. حالا این که آقای دبیر خواستن از این عزیزان که استعفا بدهند، این اختیار ما نیست که کسی رو وادار به استعفا کنیم و به هر حال این یک نظری بوده داده شده و نظر آقای دبیر بر صورت ناظر بر این بوده که این عزیزان استعفا بدن. ایشون نخواسته که ما از هیئت اجرایی این عزیزان رو کنار بذاریم، ایشون پیشنهاد دادن که این عزیزان استعفا بدن. به هر حال ملاک ما اساسنامه است. حالا این توضیحاتی است که من خدمت شما دادم.
خب خانم پیراکو، شما در همین برنامه فرمودید که در واقع یه مقدار ابهام وجود داره در خصوص این افراد. آقای سعیدی الان میگه که کاملا قانون اشاره کرده که میتونن بمونن تا آخر دوره.
بله، اساسنامه چند بار سر همین بند، اصلا از سالی که آقای دکتر صالح امیرمانا سر همین بند چند بار رفت و اومد. من عرض کردم که وقتی اساسنامه رو میخونیم با این صراحتی که آقای سعیدی میگن توش بازم نیست و این ابهام رو همچنان مطرح میکنه. فردی که در فدراسیونش مسئولیت نداره و عملا نمیتونه حرف به قول معروف نماینده رؤسای فدراسیون ها باشه، چطور میتونه که در هیئت اجرایی حالا نظرات رو جلو ببره؟ این نظری هستش که تعداد زیادی از رؤسای فدراسیون ها مطرح میکنن و اگر قرار باشه در دوره بعد یه بندی به نظرم در اساسنامه باز هم بازنگری بشه و یه مقدار شفافتر بشه، من فکر کنم این بند هست که بازش توجه بشه.
آقای سعیدی بفهمید سوالتونو.
بله، من اگر که خانم پیراکو رو نظرشون رو جلب کنم به بندی که در این خصوص آمده کاملا روشن هست.
خب به طور مشخص میشه بگید که همه بتونن جستجو بکنن و پیدا کنن؟
بله، من این رو الان خوب دارم در اساسنامه، الان شاید کمی چند لحظه
طول بکشه
آها بعد شما برسونم که خب ببینید اینجا یه بند داریم ما که خوب اشاره شده دوره فعالیت کلی اعضای اجرایی به مدت 4 سال هست. بند تفسیره 3، اینو ملاحظه فرمایید، تفسیره 3 ماده 16 میگه داوطلب هایی که به نمایندگی فدراسیون های مطبوعه در انتخابات هیئت اجرایی شرکت می کنند پس از انتخاب به عنوان عضو حقیقی و برای یک دوره 4 ساله در ترکیب هیئت اجرایی قرار می گیرند. اشاره شده عضو حقیقی نه عضو حقوقی. اگر عضو حقوقی بود صحیح بود، یعنی الان ما بعد از منقضی شدن مسئولیت این عزیزان از و در واقع جدا شدنشون از فدراسیون ما باید انتخاباتی مکانیزم دیگری پیش بینی میکردیم،
یه انتخابات میان دوره مثلا.
بله، ولی چون اشاره شده تفسیر ماده 16 که این افراد عضو حقیقی هستند پس هیچ منع قانونی نداشته، تصمیماتشون هم و حضورشون در اجرای کاملا قانونی بوده.
بله خانم پیراکو، شما صحبتی داشتید بفهمید.
بله، من فقط یه نکته رو میخوام بگم. خب به هر حال هیئت اجرایی که اساسنامه رو مصوب کرده همین هیئت اجرایی هستش که الان این شرایط داره، یعنی این بند از افرادی به قول معروف مصوبه گرفته که خودشون همین شرایط داشتن. خب طبیعیه که این اتفاق بیفته.
خانم پیراکو، من شما مستظری ببینید این اساسنامه 3 سال پیش.
بله، نه الان من بحثی روی ندارم، ما برای بازنگری بعدی گفتیم که اگر قرار باشه به قول معروف یه توجه دوباره بشه این بند، بندی هستش که باید مورد بررسی قرار بگیره. چون همون زمان هم من یادم هست به دکتر صالح امیر من عرض کردم خدمتشون که
درسته.
حتی IOC هم روی این موضوع نظر داره و IOC بحث حقوقی بودن افراد رو خیلی روش لحاظ داره. چون میگه
نه، این نظر شخصی شماست خانم پیراکو. این اساسنامه به تایید آیستی رسیده، چندین مرحله شاید بیش از 17 بار رفت و برگشت داشته و به تایید آیوسی رسیده. وقتی به تایید آیوسی میرسه برای ما لازم الاجراست. وقتی به دولت و
حتما وقتی تاییدشه که لازم الاجراست. ولی به نظر من یکی از ایرادای اساسنامه فعلی این بند میشه.
این نظر شخصیش کار
شما. بله منم دارم میگم به نظر من.
درود بر شما.
بله. خب خانم پیراکو، اگر حالا این پیشنهاد آقای دبیر مد نظر قرار بگیره که ایشون گفته بود اعضایی که به هر حال الان رئیس نیستن،
قابل اجرا نیست آقای معتمد.
خب همین می‌خواستم بپرسم.
به خاطر اینکه حتی اگر قرار بشه این افراد برن، به این صورت نیست که یه دفعه همه استعفا بدن برن.
چون اصلا کار مختل میشه در هیئت اجرایی.
و هیچ کس عملا در هیئت اجرایی نمیمونه. بله. با این شرایط. برای همین اصلا این پیشنهاد آقای دبیر هم پیشنهاد درستی. ما در همون مرحله اولیه به نظر مجمع باید روی این بند حساس می بود در ارتباط با بحث تایید و تصویبش، و حالا اگر قرار هستش که تیم مدیریتی تغییر بکنه یا هر چیزی این تیم ادامه فعالیت بده، من فکر میکنم که این باید تو مجمع مصوبه بگیره و بعد دوباره همون روال همیشه حالا طولانی طی بشه تا اینکه ما شاهد این باشیم که حالا اینجوری پیش نیاد که یه دفعه مثلا ما یه هیئت اجرایی داشته باشیم که تعداد زیادیشون حالا یا بازنشسته هستن یا اینکه دیگه تو اون فدراسیونشون مسئولیت ندارن. خب قاعدتا نمیتونن نماینده یا اون قشر عظیم فدراسیونا باشن دیگه، چون بیشترین توجه هم آیوتی روی بحث رؤسای فدراسیونا داره تو هیئت اجرایی.
ولی یه نکته راجع به این موضوع بگم، فرمایش خانم پیراکو کاملا درسته منطقیه که خب الان این امکان پذیر نیست. اما مسئله که هست، ببینید وقتی که انتخابات برگزار شد اشخاص اومدن، ببینید اگر بنا بود بر اساس فدراسیون این افراد انتخاب بشن، ما از فدراسیون فوتبال، رئیس فدراسیون وقت فوتبال کاندید داشتیم آقای تاج، رئیس فدراسیون وقت جودو، رئیس فدراسیون وقت والیبال آقای دیایی بودن و رؤسای دیگری بودند که افراد چهرهای فدراسیون‌های مطرح المپیکی ما بودند.
بله.
اما مثلا خب یه چهرهای جدیدی اومدن رأی دادن، رأی آوردن، بعضی چهرهام خب قدیمی‌تر بودن. خب بنده از فدراسیون گلف اومدم که فدراسیونی بود که خب حالا تو بحث قهرمانی خیلی، یعنی به اشخاص رأی دادن، به هویت درست نماینده فدراسیون،
نماینده پوزیشن
فدراسیون کاندید،
اگر پوزیشن فدراسیون نداشتن نمیتونستن کاندید بشن، این درسته. اما به توانمندی، به تجربه، به سوابق این افراد مجمع رأی داد، انتخاب شدن. هر کدوم از این عزیزان حالا درسته ممکنه چند ماهی از فدراسیونشون فاصله گرفتن، اما اینا چهره های استخوان خورد کرده های ورزشی قهرمانی ما هستند، سالها تجربه دارن و کار کردن. حالا ما اینجا تو اتجای منافع سنفی نداریم، کسی میاد از حقوق فدراسیون ها دفاع میکنه در اتجایی که زینف نباشه. خب اگر اینجور بشه نقض غرض میشه، میگیم خب هفت خود رئیس فدراسیون حقوقی هستن، خب اینا باید بیان اول منافع فدراسیون خودشون دارن، در حالی که این افراد نماینده مجمع، نماینده فدراسیون های ورزشی، 40 عضو فدراسیون های عضو مجمع هستند. تا الان هم جهتگیری همین بوده، دفاع از حقوق حقه فدراسیون ها. شما ببینید در بحث ما سعی کردیم در این دوره که 23 جلسه هیئت اجرایی داشتیم و 5 نشست فوق العاده، تماما درخواستی نبوده که ما بهش در هیئت اجرایی توجه نکنیم یا بهش به اصطلاح اعتنا نکنیم، تماما به تعهداتمون عمل کردیم، سعی کردیم پاسخگو باشیم در هیئت اجرایی به جامعه ورزش قهرمانی کشور، به فدراسیون‌های مربوطه. بیش از 130 درصد ما امسال پرداخت به طور میانگین به فدراسیون‌ها داشتیم. منابع مورد نیاز فدراسیون‌ها در حد توانمون در هیئت در همین هیئت اجرایی تصویب.
بله درسته.
نه اصلا در اینکه بحثی نیست که این دوره کمیته ملی المپیک به هر حال حمایت خوبی از طرف فدراسیون شد و هر دوره پولشون رو دریافت کردن به طور کامل. این رو کسی نمیتونه کتمان بکنه آقای
دکتر،
به خاطر حالا اون حمایتی هم که خود آقای دکتر سالی امیری داشتن. اما به هر حال انتخابات کمیته همیشه پر سر و صدا، همیشه افرادی داره که خواهان حضور هستن تو انتخابات و مسائلش پیچیده است. این دوره هم به خاطر این اتفاقای دو سه ماه اخیر یه مقدار شایبه برانگیز شد، این که مثلا عنوان شد که وزیر ورزش با برخی از اعضای هیئت اجرایی هماهنگ کرده و اونها دارن در راستای برنامه های وزیر ورزش حرکت میکنن، که حالا یکی دو بار من با خود شما این رو مطرح کردم و شما تکذیب کردید این موضوع. اینها مواردی هستش که به هر حال یک عوان زنی ها و شایبه های رو مطرح میکنه در راستای برگزاری مجمع.
خیلی ممنون از شما خانم پیراکوب. آقای سعیدی
بفرمایید
بفرمایید حتما بفرمایید.
چون یه بندی تو اساسنامه هست که میگه در صورت غیبت رئیس، حالا یک فردی میتونه به نمایندگی از هیئت رئیسه یا به حالا یه سری تفسیر داره. الان در مورد فدراسیون وزنه برداری قرار چه کسی فردا در مجمع شرکت بکنه؟
یا حتی مثلا فدراسیون فوتبال یا فدراسیون ژیمناستیک؟
بله، یا
فدراسیونایی که ببینید ما یک دسته فدراسیونهایی داشتیم که به صورت سرپرستی اداره میشدن، رئیسش مشخص شد، رئیس جدید دعوت شد، مثل تیراندازی، مثل بسکتبال و فدراسیون فوتبال سرپرست دعوت شد. بله،
نه وزنه برداری موضوعش خیلی پیچیده است، چون بحث بازنشستگی که آقای مرادی مطرح شد و بعد سرپرستی گذاشته نشد.
خانم پیراکو، طبق اساسنامه
بله
ما فقط می توانیم رئیس رو دعوت کنیم و اگر رئیس نباشه، رئیس میتونه یکی از اعضای هیئت رئیسه که به در مجمعش انتخاب شده با تایید مصوبه هیئت رئیسه این فرد رو به مجمع معرفی کنه. قطعا اون فرد هم میتونه کاندید بشه، هم میتونه رأی بده. حالا یه موقع است که رئیس فدراسیون وجود نداره، سرپرست هست، اون سرپرست رو ما به عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی دعوت بکنیم به مجمع. غیر از این ما دیگه که شخص دیگر رو نمیتونیم به مجمع دعوت کنیم.
یعنی فردا وزنه برداری در مجمع کمیته ملی المپیک نماینده نداره با این شرایط؟
با این شرایط ببینید، رئیس فدراسیون تا زمانی که سرپرستی براش جایگزین نشده اون فرد میتونه شرکت کنه. زمانی که ما دعوتنامه برای اعضای مجمع فرستادیم که بیش از شاید یک ماه پیش بود، ما موظف بودیم که طبق اساسنامه یا رئیس فدراسیون دعوت کنیم، اگر فدراسیون رئیس نداره سرپرست. پس غیر از این راه دیگری وجود نداشت برای ما.
بله
میدونم. الان فردا چه کسی میان؟ خود آقای مرادی میان؟
دعوتنامه‌ای که یک ماه پیش ارسال شده برای رئیس فدراسیون ارسال شده و اگر رئیس فدراسیون سرپرست در واقع معرفی میشد، قطعا خب اون سرپرست دعوت میشد.
پس فردا آقای مرادی حضور خواهد داشت؟
دیگه حالا من از حضورشون تیم ندارم که
آقای معتمد باشه. بعد اینو توجه کنیم که بازنشستگی آقای مرادی یک بار دیگه اضافه شد.
خیلی مسئله ساز و خبرساز شده. درسته. خیلی ممنون از شما.
حالا این موضوعی است که سپاس شما بزارم. با تدبیر وزارت ورزش حل میشه، در بله. دستور کارشون هست.
خیلی ممنون از شما آقای سعیدی، آرزو سلامتی داریم برای شما و از شما خانم پیراکو بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم، متشکرم.
مرحب از حضور خانم پیراکو، تشکر میکنم جناب عالی و همکاران که این فرصت رو
ارادت
در اختیار بنده قرار دادید.
متشکرم از شما.
درود بر شما.
با عرض سلام خدمت تمامی شما هممیهنان گرامی و دوستان
بعد سلیمی، ببینیم چه میکنه این وزن رو. 214 کیلوگرم رکورد دنیا میکشه و راحت و مصمم
داره. چرا که نه، پرتاب سمتی از یو دستانه سمند نیکای بهرانی.
پاس کوتاه، حمایت از سعید معروف، این ضربه به توپ از میرزا تانپور.
مهدوی کیا این سانس رو انجام میده، عالی میره که در واسه باز.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
شهر نعمتی بانوی خوب تیراندازی با کمان کشورمون،
مدال طلا حسن یزدانی، یعنی جویبار.
یه فرصت خوب، حالا پشت مدافع خلاد عزیزی توی دروازه، توی دروازه گل.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
همراه برنامه ایران امروز از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران هستید و بحث محوری ما بحث کمیته ملی المپیک و انتخاباتی که قرار است برگزار بشه، ولی هنوز زمان برگزاری انتخابات آینده کمیته ملی المپیک مشخص نیست. در مجمعی که فردا برگزار خواهد شد، بحث انتخابات کمیته ملی المپیک به رأی گذاشته خواهد شد و زمان برای برگزاری این انتخابات مهم مشخص میشه. با توجه به اینکه سال آینده هم سال بسیار مهمی برای ورزش ماست، در کنار برگزاری بازی‌های آسیایی، بازی‌های داخل سالن آسیا و همینطور بازی‌های ورزشی کشورهای اسلامی هم انجام میشه، بعد منتظر این باشیم که کمیته ملی المپیک خیلی سریع چارت جدید اداره خودش رو بشناسه. ما در این بخش از برنامه با جناب آقای مهدی کرباسیان گفتگو می‌کنیم، رئیس سابق فدراسیون بدمینتون و یکی از اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در دوره‌های قبل. آقای کرباسیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
ارادت.
سلام به شما و شنوندگان عزیز.
شما درباره عملکرد کمیته ملی المپیک در این دوره اگر نظری دارید بفرمایید تا بعد چند تا سوال دیگه مطرح بکنم.
قطعاً عزیزان در هیئت اجرایی و رئیس کمیته المپیک تلاش بسیار خوبی برای رشد ورزش داشتن. خب بالاخره با توجه به کرونا و محدودیت‌های جدی که برای ورزش قهرمانی بود و بازی‌های آسیایی، بازی‌های المپیک، تلاش شد نتایج خوبی بگیرن. من تقدیر می‌کنم، مخصوصاً که عرض بکنم که از نظر بودجه‌ای هم به دلیل محدودیت‌های جدی بودجه بابت تحریم و اینکه کمیته المپیک در صورت منابع اصلیش از دولت هست، با همه محدودیت ها من در کل به طور نسبی نمره مثبت.
خب الان آقای کرباسیان یه گمان زنی و یک احتمال وجود داره و اونم ورود آقای دکتر حمید سجادی است، وزیر محترم ورزش و جوانان، به بحث انتخابات کمیته ملی المپیک و شرکت در این انتخابات به عنوان نامزد ریاست. آیا شما تایید میکنید که به حال فردی که وزیر ورزش باشه همزمان رئیس کمیته ملی المپیک هم باشه میتونه کمک بکنه یا نه شرایط رو چندان مناسب نمیکنه؟
من در یک دوره که آقای هاشمی طبا هم رئیس کمیته المپیک بودن، رئیس سازمان تربیت بدنی،
اون بحث با یه دست دو تا هندونه برداشتن خیلی مطرح شده بود اون زمان.
در دوره آقای علی آبادی هم که دیگه ایشون رئیس تربیت بدنی نبود و مستقل بود در کمیته المپیک، مستقلن رئیس بود و موظف، اون موقع هم بودیدم. به عنوان تجربه میتونم بگم بهتون که یه مزایا داره یک معایب داره. اولین مزیتش اینه که همپوشانی سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش و کمیته المپیک خواهد بود، همو میتونن حمایت کنن و حرکت کنن.
بله،
اینو که مثبته و میتونن از بودجه ها به هم کمک کنن، مثلا که بیشترین بودجه تو وزارت ورزش. و دوم این که بالاخره چون رئیس ورزش هست، حمایت مدیران کل و استان ها و شهرستان ها پشت ورزش قهرمانی میمونه. اینا نکات مثبتش هست. اما نکته منفیش اینه که بیش از حد کمیته المپیک میره به سمت دولتی شدن، یعنی دولت به میزان دخالتش وسیع خواهد شد و این مثبت نیست. در تمام دنیا کمیته المپیک عرض بکنم به عنوان سازمان عرض بکنم که NGO و بخش خصوصی هست و در دنیا میدونید یه حالت اقتدار و استقلال.
بله.
در ایران به دلیل اینکه بودجهش رو از دولت میگیره و از دخالت دولت در سیاسته، لذا این مشکل هست. این نکته منفیشه. بدیهیست خود آقای سجادی یه حسنی که داره، چون هم تو حوزه ورزش بزرگ شده و آدم تحصیل کرده ای هم هست، مثبت هست، ولی همپوشانی هم رو لطمه میزنه به کمیته ملی المپیک از این دخالت، ولی خب یک مزایایی هم داره که
بعدی شما برشید. بله، شما فرمودید. اما اجازه بدید با جناب آقای محمد رضا کاظمی هم گفتگو بکنیم، یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی که پشت خط ارتباطی ماست. آقای کاظمی سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما آقای محمد هاشمی عزیز، سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از برنامه خوبی که
بله.
در حال اجراست.
بله، خواهش میکنم. آقای کرباسیان پشت خط ارتباطی ماست، از مدیران با سابقه ورزشی کشورمون. آقای کرباسیان اشاره میکنه که حضور وزیر ورزش به عنوان نامزد ریاست کمیته ملی المپیک یه سری مزایا داره و یک سری معایب. شما چطور این ارتباط رو بین وزارت ورزش و بدنه دولت با کمیته ملی المپیک میتونید تعریف بکنید؟ حالا در دوره‌های ریسه کشمکشان بوده بین این دو نهاد.
من شما هستم. اولا سلام عرض میکنم خدمت های کرباسیان عزیز،
خواهش میکنم
و تشکر میکنم از اظهار نظری که فرمودن. نکته ای که من برام ابهامه، هنوز واقعا من نمیدونم آیا وزیر ورزش اگه بخواد شرکت کنه در انتخابات کمیته ملی المپیک با حفظ سمت بخواد شرکت کنه، یا خیر میخواد از اونجا به حساب استعفا بده یا کنار بکشه بعد بیاد در اگر انتخابات کمیته المپیک برنده شد بیاد اینجا در واقع به فعالیت خودش ادامه بده. این یه ابهامه، برای یه سابقه نداشته در عرصه ورزش ما تاریخ ورزشمون اتفاقی بیفته. از سوی دیگر من این رو میپذیرم، بله ما معمولا این اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف نگاه‌ها بین کمیته المپیک و وزارت ورزش و حتی قبل از اون سازمان تربیت بدنی ایجاد مشکل کرده برای ورزش ما. الان در این دوره و در آستانه این انتخابات و انتخاباتی که در آینده میخواد برگزار شه هم همین مسئله کم و بیش وجود داره. اگرچه عزیزان و بزرگان ورزش مسئولین عزیز ما تکذیب میکنن این اختلاف سلیقه‌ها رو، ولی به هر حال جامعه ورزش و مردم به خوبی متوجه قضیه هستن که این در واقع عقب افتادن انتخابات یا چیدمان اعضای مجمع و مسائلی که وجود داره به هر حال نگاه خاصی دنبالش هست و چه بسا با شرایطی که موجود هست به هر حال جامعه ورزش این استنباط رو داره که احتمال مهندسی انتخابات وجود داشته باشه. این یه نکته. نکته بعدی خواستم عرض کنم که ما نمیدونم چرا حالا با انتخابات در عرصه ورزش انگار ما مشکل داریم. انتخاباتی که میتونه به راحتی و سادگی برگزار شه بدون حاشیه، بدون دردسر و گرفتاری، ما خودمون ما میگیم منظور مسئولین ورزشه شرایط ایجاد میکنن که این انتخابات به چالش کشیده میشه، دچار حاشیه میشه و مسائلی از این دست که من اطمینان دارم طی ماهای آینده و روزهای آینده چه بسا این مشکلات و این حاشیه ها بیشتر بشه، خصوص پس از جلسه فردا که برای هیئت اجرایی خواهد داشت و حساب مجمع خواهد داشت این اختلافات شاید اختلاف سلیقه ها بیشتر بشه.
آقای کرباسیان ساعت پایینی شما هم بشنویم در این بخش.
عرض میکنم خدمت شما که جناب کاظمی هم نکاتی رو اضافه کردن. این حرف درسته. به نظر من این بحث دو شغله هنوز ابهامی است که بازرسی کل کشور و سیستم نظارت داره. این اول باید بررسی حقوقی بکنید، اگر نیست وارد این مقوله نشید و چالششون نهایتا مشکل درست میکنه برای ورزش کشور.
بله.
اما نکته مهم اینه که کمیته ملی المپیک یا رئیسش این رو شک نکنید که بایستی نزدیک به رئیس جمهور باشه، چون اگر نزدیک به رئیس جمهور نباشه نمیتونه موفقیت های زیادی برای حمایت از ورزش قهرمانی داشته باشه. حتی اگر وزیر ورزش باشه باید بیشتر از حد وزیر نزدیک به رئیس جمهور. من یادمه در دوره آقای هاشمی تبار دقیقاً ارتباط نزدیک بین آقای مرحوم هاشمی رفسنجانی و آقای هاشمی تبار وجود داشت. خب
که
اون موقع
تبدیل به همون داستان آی او سی ممبر ایشون هم شد دیگه، یعنی عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک.
و حتی آقای عرض بکنم خانم فائزم حضور پیدا کرده به عنوان نایب رئیس. یعنی ما در حقیقت حمایت دولت و رئیس جمهور رو داشتیم. در دوره آقای علی آبادی هم در سالهای اول، نه سالهای آخر، در سالهای اول ایشون حمایت شخص آقای احمدی نژاد داشت.
بله.
لذا ما مسائل مالی و غیره و مشکلات محل شد. حالا ولی بعدن متاسفانه رؤسای سازمان تربیت بدنی مثل آقای سعید دوینا با آقای علی آبادی درگیری جدی داشتن، نگذاشتن کمیته اون حدی که میخواست موفق باشه، ولی بالاخره باز هم کارش رو کرد. لذا این نکته مهمه که رئیس کمیته المپیک در کشوری مانند ما نزدیکیش به شخص رئیس جمهور بسیار بسیار مهمه. حتی آقای دکتر صالحی امیری هم با همین روی
تشکر از شما. از شما کرباسیان آقای کاظمی تشکر میکنیم. بحث مهمی است و البته مبسوط. حالا اگر زمان به ما اجازه داد در برنامه های دیگر در سال 1401 دوباره خدمت خواهیم رسید و این موضوع رو دنبال خواهیم کرد. برنامه ایران امروز رو به تهیه کنندگی آقای جواد فیاضی، صدا برداری آقای پویا شریعت پناهی و اجرای بنده حسین معتمد هاشمی تقدیمتون کردیم از گروه ورزش و تفریحات. با آرزوی هفته خوب و سراسر از آرامش و تندرستی برای همه شما عزیزان. روز بخیر، خدا نگهدار.